بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، سوره مبارکه آل عمران، استاد جوادی آمری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يستكبركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. این سوره مبارکه آل عمران همانند سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شد. یکی از معیارهای تشخیص مدنی یا مکی بودن سوره بررسی مضمون اون سوره است. اگر سوره درباره جهاد، درباره مصاحبه ها و مناظره های فرهنگی یهود و نصارا و این گونه از مسائل سخن به میان آورد، معلوم می شود سوره در مدینه نازل شده است، زیرا در مکه سخن از جهاد مطرح نبود و در مدینه سخن از مناظره های فرهنگی اقلیت های دینی مطرح نبود و در مدینه راجع به کارشکنی های رسمی منافقین مطرح نبود و مانند آن. گرچه نفاق در مکه ریشه داشت، ولی کارشکنی های علنی و رسمی منافقین در مدینه آغاز شد. اگر سوره‌ای هیچ کدام از این مسائل را در بر نداشت، فقط به اصول اولیه اکتفا کرد، دعوت به توحید بود و علیه وثنیت برهان قائمی کرد، درباره اصل پذیرش نبوت استدلال میکرد، درباره اصل پذیرش معاد سخن میگفت و مانند آن، معلوم میشد این سوره مکی است. پس معیارهایی برای تشخیص مکی بودن و مدنی بودن هست که یک از اون معیارهای شاخص همین است. چون سوره مبارکه آل عمران همانند سوره مبارکه بقره مسائل جهاد را، بسیار از مسائل فقهی را، بسیار از کارشکنی های منافقین را در بر دارد، معلوم می شود این سوره مدنی است. و امتیاز دیگری که این سوره آل عمران نسبت به سوره بقره از نظر مدنی بودن دارد آن است که مناظرات و احتجاج هایی که بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بین مسیحی ها مطرح است، در این سوره مبارکه آل عمران به عنوان جریان مباهله طرح می شود که این شهادت و این قرینه با این صلابت در سوره مبارکه بقره نبود. مطلب دیگر آن است که این سوره که 200 آیه دارد، ظاهرش این است به تعبیر سید الاستاد رضوان الله که با هم نازل شده است، زیرا یه انسجام خاصی در از صدر تا ساقه این سوره مشهود است. نکته بعدی آن است که این سوره در یه فضایی نازل شده است که فضا ناآرام بود، نه ناآرامی داخلی و قومی اونطوری که در مکه بود، بلکه یک ناآرامی بین المللی بود. بیان ذالک این است که در 13 سال اول رسالت حضرت که در مکه تشریف داشتند، مکه یک ناآرامی قومی احساس میکرد. یعنی زمام کار به دست سران شرک بود و این پدیده فرهنگی در همون داخله مکه خلاصه میشد و احیانا درگیری اگر بود به تعبیر بعضی ها زد و خورد نبود، فقط خورد بود، یعنی مسلمین میخوردن بدون اینکه بزنن و تحمل میکردن و شهید میدادن، منتها مظلومانه شهید میشدن، نه در سنگر یا جهاد و میدان رزم مانند آن. و مسئله از مکه تقریبا بیرون نرفته بود، چه رسد به اینکه از شبه جزیره العرب تجاوز کرده باشد. کم کم از ام القرى و از مکه به روستاهای مجاور، سپس به خود مدینه و امثال ذلک رسید. و اما حرف از عرب و از مشرکین حجاز تجاوز نمی کرد، ولی در مدینه سخن این چنین نبود. سخن از مرز مشرکین گذشت، به اقلیت های دینی رسید. مناظره های فرهنگی بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و علمای یهود و نصارا شروع شد، مباهله ها آمد، وفت ها و هیئاتی از نقاط دور و نزدیک به حضور حضرت مشرف می شدن، نامه هایی از حضرت برای سران کشورهای خارج نظیر ایران و روم نوشته می شد و امثال ذلک. در مدینه یک جنبه ناآرامی بین المللی در این زمینه پیدا شد، لذا هم یهودی ها احساس خطر کردن، هم مسیحی ها احساس خطر کردن و هم سران و امپراتوری های ایران و روم احساس خطر کردن و هم رفتن عده‌ای به عنوان پیک به کشورهای دیگر اونها را ناآرام کرد و امثال ذلک. گرچه در مکه مسئله هجرت اولا مطرح شده بود، عده‌ای به حبشه رفتند، اما نه به عنوان پیک رسمی، بلکه به عنوان متواری شدن و فرار کردن. البته وقتی که گروهی از مسلمین صدر اسلام از مکه به حبشه رفتن، سران شرک اونها را تعقیب کردند، خواستند در حبشه اینها را دستگیر کنند. اینها حرف اسلام را به نجاشی رسوندند و جلوی توطئه را گرفتند، وگرنه مهاجرینی که از مکه به حبشه رفته بودند پیک رسمی حضرت نبودند. خود حضرت مدتی مخفیانه دعوت داشت، بعد از اون مدت فاستع بما تؤمر انا کفیناک المستهزئین نازل شد، دعوت علنی شد و امثال ذلک. و اگر احساس ناآرامی می کردن در یه محدوده خاصی بود، و اما در مدینه وضع بالکل عوض شد. سوره مبارکه آل عمران در یه همچه فضایی نازل شد، لذا جنگ های گوناگون بود، مسئله جنگ احد بود، لشکرکشی های فراوان بود، شهید دادن ها بود، دعوت به صبر و مقاومت و استواری و امثال ذلک بود که همه و همه در سوره مبارکه آل عمران است. از این جهت فضای این سوره مشخص می شود که چه فضایی دارد. هم مسائل مبارزات فرهنگی مطرح است، هم مسائل مبارزات سیاسی و نظامی. مطلب دیگر آن است که گرچه بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره است و 22 و 114 بار نازل شد، یک بار به عنوان جزء سوره مبارکه نمل و 113 بار به عنوان آغاز این 114 سوره که به استثنای سوره برات براءه هر سوره برای خود یک بسم الله دارد، روح این بسم الله ها به اشتراک لفظی برمیگردد از یک نظر، چون 113 بار نازل شد و هر بار به معنای خاص است، چون بسم الله به منزله تابلوی ورودی اون سوره است، با محتوا و مضمون اون سوره هماهنگ است. سوره ای که در باره مهر و لطف و اوصاف جمالیه سخن میگوید، رحمت رحمانیه در چهره جمال ظهور میکند. سوره ای که با قهر و غضب الهی هماهنگ است، اون رحمت رحمانیه در چهره وصف جلال ظهور میکند. این بسم الله الرحمن الرحیم به منزله تابلوی ورودی هر سوره است و این رحمت رحمانیه همه اوصاف را زیر پوشش دارد، که بعضی خواستن بگوین کلمه الرحمن همانند کلمه الله اسم اعظم است، لذا موصوف قرار می گیرد ولی صفت واقع نمی شود. الرحیم برای الرحمن صفت می شود ولی الرحمن برای اسمی از اسماء دیگر صفت نیست، چون خودش اسم اعظم است. و این همون رحمت مطلقه است که وسعت کل شی، رحمت خاصه نیست که مخصوص مؤمنین باشد. اون رحمت مطلقه که وسعت کل شی در هر جایی به اسم خاص ظهور می کند، لذا نباید بسم الله الرحمن الرحیم را که تکرار شده است در همه جا به یک معنا تفسیر کرد. و احیانا این که در کتاب‌های فقهی به این صورت تبیین شده است که بسم الله هر سوره جزء همون سوره است و کسانی که نمی‌توانند سور عظائم را بخوانند، یعنی سوره‌هایی که سجده واجب دارد، بسم الله را به قصد اون سوره نمی‌توانند بخوانند، با این امر بی‌تناسب نیست. این یک شاهد فقهی. شاهد فقهی دیگر آن است که اگر کسی بسم اللهی را به قصد یک سوره گفت و خواست از اون سوره عدول کند در صورتی که عدول از سوره به سوره دیگر جایز باشد، بسم الله را هم باید تکرار بکند به قصد سوره معدول الیها بخواند، و هر سوره ای را هم که در نماز میخواهد قرائت کند بسم الله را به قصد همون سوره باید بگوید. این چی نیست که بسم الله یک امری باشد در همه جا به یک معنا و هیچ خصیصه‌ای برای سور خاص نباشد. اما این کلمه مبارکه الف لام میم، همونطوری که در سوره مبارکه بقره اشاره شد الف لام میم که این حروف مقطعه است، وجوه فراوانی برای او ذکر شده است، چندین وجه ذکر شده است که شاید در سوره مبارکه حامیم عین سین قاف که بیشترین حرف های مقطع در اونجاست، همونطوری که المیزان مطرح کرده است اونجا هم مطرح بشود. ولی اجمالا همونطوری که آیات قرآنی یکدیگر را تفسیر می کند، این حروف مقطع که جزء آیات قرآنی است و یک آیه از آیات قرآن به شمار می آید، اینها هم یکدیگر را تفسیر می کنند. یعنی وقتی انسان این کلمه الف لام میم را می بیند که در آغاز سوره بقره یا سوره آل عمران آمده، کلمه صاد را میبیند که در سوره صاد آمده، صاد و القرآن ذی ذکر، این سوره هایی که اولش الف لام میم دارد با اون سوره ای که اولش صاد دارد، اینها را میبیند، میبیند سوره ای که اولش الف لام میم دارد یه محتوای مخصوصی است، سوره صاد هم یک محتوای مخصوصی دارد، ولی سوره اعراف که الف لام میم صاد است جامع هر دو محتوا است. این نشانه آن است که این الف لام میم هم به منزله تابلوی ورودی در اون سوره است. این تطبیق کردن آیات حروف مقطع و سوره هایی که مصدر به حروف مقطع است، خود همین این هماهنگی باعث می شود که این حروف مقطع یکدیگر را معنا کنند. یعنی صاد به علاوه الف لام میم مضمونی را دارد که سوره الف لام میم صاد اون سوره را دنبال می کند. علی ای حال وجوه فراوانی که گفته شد اینها رو در روی هم نیست که حتما یکی از اینها صحیح هست به سایر وجوه ناصحیح. بسیار از اینها ممکن است درست باشد. بعضی از وجوهی که مربوط به حساب حروف است، یعنی حساب رقم و بکارگیری این حروف در سوره است، اونها هم تأیید میکند. مثلا سوره قاف، یعنی سوره‌ای که حرف مقطعش قاف است، در این سوره حروف فراوانی است، بیشترین حرفش حرف قاف است. سوره صاد حروف فراوانی دارد، بیشترین حرفش حرف صاد است. سوره الف لام میم حروف فراوانی دارد، بیشترین حرفش الف است و لام است و میم. اینم یکی از وجوه است. خب عمده آیه دوم است که فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. این الله لا اله الا هو الحی القیوم بحث مبسوطی در آیه مبارکه آیت الکرسی از او به عمل آمده است که ظاهرا اون بحث دیگر زمینه تکرار را از بین میبرد. و در اونجا گفته شد به اینکه این کلمه حی قیوم نظیر کلمه واحد و احد و نظیر کلمه بعلبک دوتا اسم است برای یکی، و این حی قیوم اون حقیقت بسیطه را نشون میدهد. و اگر ما یک لفظی میداشتیم که هم معنای حی هم معنای قیوم را بفهماند، این لفظ به جای الحی القیوم به کار گرفته می شد که شاید کلمه الله این کار را بتواند بکند. خدا قیوم هر موجودی است که قائم به غیر است، و این تقویم و قیوم بودن و قیمومت و سرپرستی او هم آگاهانه و حیات بخشانه است. در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه و همچنین بیان هست امام هشتم سلام الله علیه آمده است که کل قائم فی سواه معلول. اینو در خطبه اشبهش که از خطب بلندی از امیر سلام الله در نهج البلاغه است فرمود. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم در کتاب شریف توحیدش اون خطبه را از حضرت امام رضا سلام الله علیه هم نقل میکنند که فرمودن کل قائم فی سواه معلولون، یعنی هر موجودی که به غیر خود تکیه میکند و هستی او عین ذات او نیست، این معلول است، علت میخواهد. این حد خطبه مبارک هم قانون علیت را تثبیت میکند و هم معیار معلول بودن را مشخص میکند و هم معیار علت نخست بودن را مبین میکند. زیرا مضمون این خطبه آن است که چیزی که موجود است یا هستی او عین ذات او، این قائم فی سوا نیست، این قائم به ذات است. یا هستی او عین ذات او نیست، این قائم به ما سوا است. هر چیزی که هستی او عین ذات او نبود و قائم به غیر بود علت می خواهد. کل قائم فی سواه معلولون، این می شود معلول. و هر چه که قائم به ما سوا نیست بلکه قائم به ذات است، این معلول نیست. از این دو قانون استفاده می شود که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این باید معلول چیزی باشد که هستی او عین ذات اوست. کل قائم فی سواه معلول، اون علت نخست می شود قیوم. و چون قیوم بودن او هم آگاهانه و عالمانه است و هر جا سخن از علم و قیومیت باشد، علم و قدرت باشد، حیات مطرح است، پس هو الحی القیوم. نه اون زنده ایست که سرپرستی جهان به عهده او نباشد و نه اون قیومی است که ناآگاهانه سرپرستی جهان را به عهده بگیرد، بلکه زنده ایست، سرپرست، و سرپرستی او هم حیات بخش است و آگاهانه. الحی القیوم، این دو اسم مبارک مثل کلمه بعلبک هر دو یک حقیقت را نشون می دهد. الحی القیوم. اونگاه وقتی سوره را با این دو اسم آغاز کرد، یعنی مدبر شما حیات بخش است و سرپرستی شما حیات بخشانه است، وقتی وارد بحث می شود نحوه سرپرستی و نحوه احیا را از قرآن شروع می کند. یعنی خدایی که حی است، خدایی که قیوم است، با فرستادن قرآن شما را احیا کرد، با فرستادن قرآن شما را قائم کرد، که شما اگر شدید لیقوم الناس بالقسط و اگر قرآن شد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، برای آن است که منشأ این قرآن الحی القیوم است. اگر این قرآن حیات بخش است، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، برای اینکه معلمش حی است. اگر ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، برای اینکه معلمش قیوم است. چون خدا حی قیوم است، همه موجودات را عموماً و جامعه انسانی را خصوصاً احیا می کند و اونها را قائم می سازد و نحوه حیات و قیام اونها از راه تعلیم قرآنی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، نظیر اون چی که در سوره اقرا یاد شده است که اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اگر گفته شد معلم اکرم تدریس می کند، یعنی درس کرامت می دهد. اگر گفتن مهندس تدریس می کند، یعنی هندسه تدریس می کند. اگر گفتن خدای اکرم معلم شماست، یعنی درس کرامت می دهد. اگر گفته شد الحی القیوم معلم است، یعنی درس حیات و قیام می دهد. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که خدا اول از عظمت کتاب سخن گفت که ذالک الکتاب لا ریب فیه. در اینجا قبل از اینکه از محتوای کتاب و وصف کتاب سخن بگوید، از معلم کتاب سخن به میان آورد که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک. دیگه نفرمود نزل الله علیک، بلکه همون حی قیوم نزله. نزل علیک الکتاب بالحق. این کلمه تنزیل نشون می دهد که قرآن یه اوجی داشت که بعد تنزل کرد. این یک مطلب. و تنزل قرآن هم به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. این دو مطلب. و معنای تنزل این نیست که فقط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن را در مرتبه نازله می‌یابد از اوجش بی‌خبر است، برای اینکه خدای سبحان گاهی از اوج قرآن خبر می‌دهد، می‌گوید پیامبر بالا رفت دنا فتد الله، یا انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، از نزول قرآن سخن می‌گوید، می‌فهمد انا جعلناه قرآنا عربیا. اونجا که مرحله عربی بودن و لفظ و سوره و آیه و تدریج و امثال ذالک است که دامنه قرآن است، از او به عنوان تنزیل یا انزال یاد می‌کند. اونجا که صدر قرآن و مخزن قرآن است، اونجا نجای تنزیل است، نجای انزال است، نجای عربی بودن است، بلکه جای تلقی است و ام الکتاب بودن است. انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، اون می شود علم لدنی. لدن یعنی نزد. اگر کسی قرآن را یاد بگیرد، مفسر قرآن باشد، در زمینه قرآن تفسیرها بنویسد، این علم لدنی ندارد، این علم مدرسه دارد، این چندین سال درس خوند شده مفسر. لدن آن است که انسان بتواند همه این منازل را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و طی کند و دیگر از عالم تنزیل و انزال برهد، از مسئله لفظ و مفهوم نجات پیدا کند، به ام الکتاب برسد، به نزد الله برود. وقتی به لدن و نزد الله رسید، هر چی گرفت می شود لدنی. اون دیگر سخن از اشتباه مطرح نیست در اون سخن از عبری و عربی نیست، اون سخن از لفظ و مفهوم نیست، اون را میگن علم لدنی. علم لدنی علمی نیست در قبال علوم دیگر یه موضوع و یک محمول و یه مبادی و یه مسئله داشته باشد، ما علمی داشته باشیم به نام علم لدنی در مقابل تفسیر و فقه و فلسفه و کلام امثال ذلک، بلکه این معارف را اگر انسان از این جدولهای الفاظ و نهرهای سوره و رودخانه‌های مفهوم و این گونه از کلمات یاد گرفت، این علم مدرسه است، این لدن نیست، این رودخانه است، این نهر است. اگر کسی به همراه این نهر رفت، اینقدر این نهر را تعقیب کرد تا به سرچشمه رسید، اونجا دیگر جدول‌های گوناگون نیست، اونجا می شود لدن و می شود نزد. اونجا اگر آب نوشید می شود لدنی. خدای سبحان به رسولش فرمود انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. در اول سوره مبارکه زخرف این چین است که حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فهمون ما این را به صورت عربی مبین در آوردیم تا شما فکر کنید، تعقل و استدلال کنید، چیز بفهمید. اما آیا این کتاب فقط در محدوده عربی مبین خلاصه می شود که فقط علوم تفسیر حصولی او را تبیین بکند، یا این یک وجود دیگری هم دارد؟ فمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این کتاب در کتاب دیگر است، خود این کتاب یک کتاب دیگری دارد، در اونجا در نزد ماست، اینجا هم که هست در نزد ماست، ولی اونجا در نزد ماست. این را همگان یاد نمیگیرند. این را به رسولش فرمود که انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، این میشود علم لدنی. بنابراین مسئله تنزیل ناظر به این بخش مرحله ملکی قرآن کریم است که الفاظی دارد، حدودی دارد، استدلال هایی دارد، مفهومی دارد و امثال ذلک. مسئله ام الکتاب بودن و لدنی بودن او سخن از تنزل یا تنزیل و انزال نیست، سخن از تلقی است. چون در اوج ام الکتاب هست، اگر بخواهد تجلی کند به شما برسد، درجه وجودیش نازل می شود. از این جهت فرمود نزل علیک الکتاب، گاهی تعبیر الهاست، یعنی به سوی تو، مثل اینکه ما پیکی می فرستیم. اونجا که سخن از پیک است و رسالت است، با اله یاد می شود معمولا. اونجا که اشراف و احاطه و سایه افکنی است، با اله یاد می شود. این کتاب بر تو سایه افکنانه نازل شده است و بر تو محیط است و اشراف دارد، از بالا آمده است. نزل علیک الکتاب، و این الف لام الکتاب همون کتاب معهود یعنی قرآن است که در اول سوره مبارک بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، که از او با ذالک اسم اشاره دور است یاد کرده است برای تجلیل. در اینجا هم فرمود نزل علیک الکتاب، نزل علیک همین الکتاب معهود به نام قرآن را. کاری که خدا می کند حق است، اما کار خدا چطور است؟ خدا حق می گوید، او غیر حق کار نمی کند، چون ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل، خدا حق محض است، او حتما حق می گوید. اما در این بین راه دست غیر حق به او رسیده است یا نه؟ آیا شیاطین انس و جن در حرم امن قرآن راه پیدا کردند که این قرآن مشروب باطل بشود یا نه؟ فرمود ما حق گفتیم و این هم به حق آمد، بالحق انزلناه و بالحق نزل، لذا فهمود نزل علیک الکتاب بالحق، این در لباس حق پوشیده و پیچیده به تو رسید. این در صحبت حق، مصاحب حق این راه را طی کرد، چه با ملابسه باشد چه با مصاحبه باشد، نشون می‌دهد که قرآن از صحبت حق جدا نشد و از جامعه حق به در نیامد. غیر حق چیزی در حرم امن قرآن راه پیدا نشد. این همه راه دور را که طی کرده است، از لدن حکیم علیم تا نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنظرین، در همه این مسیر در صحبت حق بود یا با پوشش حق بود. نزل علیک این الکتاب المعهود المسمى بالقرآن را بالحق، معنای حق بودن قرآن این است که هم دعوت او حق است، هم دعوای او حق است، هم حرفی دارد و هم ادعایی. حرفش یک سلسله معارف توحیدی است، دعوت به معاد است، دعوت به نبوت عامه است، دعوت به وجود فرشته ها و امثال ذالک است. حکایتی دارد، داستان انبیا و امم سلف را دارد، تشریعی دارد و مانند اینها دعوت قرآن است که ما را به اصول دین و به فروع دین دعوت می کند. یک دعوایی هم دارد که می گوید من کلام الله هم، متکلمن الله هست. خدای سبحان فرمود این قرآن سراسر به حق پیچیده است، چه در دعوتش و چه در دعوایش. یعنی اگر شما را به اصول دین دعوت می کند، حرفش حق است. اگر شما را به فروع دین دعوت می کند حرفش حق است. اگر قصص انبیا و امم گذشته را طرح می کند سخنش حق است. اگر وعد و وعید، مدح و قد، اطاعت عصیان، مدح و ذم، ثواب و عقاب را بازگو می کند حرفش حق است. اینها دعوت اوست. دعوای او هم این است که من دست نویس بشر نیستم، من کلام الله هم. اینم ادعای او، اینم حق است. گاهی ممکن است سخن حق باشد اما مستقیما کلام الله نباشد. یک فقیهی که استنباط خوب کرد، یک حکیمی که استدلال خوب کرد، گرچه هر چه خیر است نعمت است و ما بکن من نعمتن فمن الله، اما نه اون فقیه این مطلب را با وحی گرفت و نه حکیم این مطلب را با وحی دریافت کرد. این استنباط کرد اتفاقا حق در آمد. این سخن که حق است معناش نیست که گوینده او بلاواسطه خداست، از راه وحی آمده است. خدا می فرماید قرآن نه تنها دعوت او حق است بلکه دعوای او هم حق است. این که می گوید من کلام اللهم و نازل شده ام، اینم حق است. پس این کتاب به دعوتهی و دعائهی حقون نزل علیک الکتاب بالحق. حالا که در دعوتش حق بود و در دعوایش حق بود، می تواند محقق دعاوی و دعوتهای دیگر باشد. ما اگر خواستیم سایر دعوتها را بسنجیم، باید ببینیم آیا با دعوت قرآن مطابق است یا نه، و اگر خواستیم سایر دعاوی و ادعاها را بسنجیم، باید ببینیم با دعوای قرآن هماهنگ است یا نه. قرآن هم مضمونش حق است، هم ارتباطش به متکلم حق است، هم سخنی است حق و هم کلام حق است. هم کلام حق، هم کلام الحق. اگر ما خواستیم چیزی را ارزیابی کنیم، باید با قرآن ارزیابی کنیم. بعضی از کتاب ها دارای دو مطلبند، بعضی از کتاب ها دارای یک مطلبند. کتابی که بشر می نویسد، سخنی که بشر می گوید، مدعی است که این کلام من ثواب است و حق. نمی گوید من پیامبرم، می گوید این کلام حق است، نمی گوید این کلام الحق است. اما حرفی که انبیای دیگر آوردن، توراتی که آوردن، انجیلی که آوردن، زبوری که آوردن، صحفی که آوردن، اینا دو تا ادعا دارن، دو تا کلام دارن. یکی این که این کلامی که ما آوردیم حق است، کلامون حق و کتابون حق. سخن دیگر اونها که به دعوت بر نمیگردد بلکه به دعوا بر میگردد این است که هازا کتاب الله است، هازا کلام الحق است. تورات موسی دو تا حرف دارد، انجیل مسیح سلام الله علیه ما دو تا حرف دارد. انجیل میگوید من مضمونم حق است و خود منم کلام الحقم. همین دعوا و دعوت را توراتم دارد. ما اگر خواستیم کلام انسان‌های عادی را بفهمیم که حق است یا نه، باید با قرآن ارزیابی کنیم. اگر مطابق قرآن بود حق است، مخالف بود باطل. و اگر خواستیم در حقانیت کتابهای انبیاء گذشته بحث کنیم، هم در تحقیق دعوت اونها، یعنی اسناد دعوت به حق که این دعوت حق است و کلام حق، و هم در تحقیق دعوای اونها، یعنی هازا کلام الحق و کتاب الله، در تحقیق دعوت ای جعلو حقا، در تحقیق دعوا ای جعلو حقا، باید به این قرآن عرضه کنیم. زیرا گرچه کتابهای انبیای سلف هم به حق آمده اند، اما یحرفون الکلمه عن مواضعه دامنگیرشون شد، در اونجا راه پیدا شد، هم به دعوت اینها آسیب رسوند هم به دعوای اینها. زیرا اگر به دعوت آسیب برسد یقینا به دعوا آسیب میرسد. ممکن است به دعوت حق باشد اما دعوا حق نباشد. نظیر همون چی که گفته شد، فقیهی مطلبی را استنباط کرد، حکیمی مطلبی را تعقل کرد، هر دوم حق بود اما هیچ کدوم وحی نیست. ولی از این طرف تلازم عدمی هست، یعنی اگر ثابت شد چیزی باطل است یقینا میفهمیم کلام الله نیست. اون بخش از تورات و انجیل که تحریف یافت یقینا کلام الله نیست، هم دعوت آسیب دید هم دعوا. بخش دیگرش که به سالم مونده است، هم دعوتش حق است هم دعوای او حق است. لذا فرمود چون حی قیوم این کتاب را به حق نازل کرد، این میتواند مصدق کتب انبیای سلف باشد، مصدقا لما بین یده. در سوره مبارکه بقره سخن از مناظرات ملل و نهل مطرح نبود، لذا در اول اون سوره نفرمود این کتاب که لا ریب فیه است کتابهای انبیا گذشته را تصدیق دارد. ولی در سوره مبارکه آل عمران چون جهت از سخن از مناظرات ملل و نهل مطرح است، سخن از احتجاجات یهود و مسیحیت مطرح است، در آغاز این سوره سخن از مصدقا لما بین یده به میان آمده است. مصدقا لما بین یده، این مصدقا شؤونی دارد که سه شأنش عبارت از این است. اول اینکه دعوت اونها را تصدیق می کند، هر چه در اون کتاب آمده است می گوید این صدق است، مگر درباره فروع که برای خود یک فرعی دارد، لکل شرعتا و منهاجا، وگرنه در خطوط کلی او را تصدیق می کند، یعنی می گوید هازا صدقون. و در دعوا هم مصدق این هاست، چون خودش هم در دعوت حق و صدق است هم در دعوا حق و صدق است، لذا هم در بخش دعوت می تواند میزان ارزیابی باشد، هم در بخش دعوا می تواند میزان تحقیق و تصدیق باشد. این دو بخش. سوم، کتاب‌های سلف بشارت دادن که کسی می آید یأتی من بعد اسمه احمد و قرآنی می آورد به امثال ذلک صلی الله علیه و آله و سلم. چون اونها فرمودن کتابی با این نشانه خواهد آمد، این کتاب با این نشانه آمد و حرف مبشریان الهی را تصدیق کرده است. اگر مبشری بگوید فردا فلون شخص می آید، اون شخص اگر فردا از راه برسد، با سررسیدش سخن این مبشر را تصدیق کرده است. پس قرآن کریم همون طوری که دعوت از کتاب ها و دعوای کتاب های سلف را تصدیق می کند، تبشیر کتاب های سلف را هم تصدیق می کند. سر این که این نکته به عنوان وجه سوم یاد شده است برای اهمیت مسئله است، وگرنه روح این قسم سوم به همون قسم اول برمی گردد. زیرا قسم اول این بود که مضمون این کتاب ها را تصدیق می کند، دعوت را تصدیق می کند، هر چه در اون کتاب آمده است تصدیق می کند. یکی از مسائلی که در کتب انبیای گذشته آمده است جریان تبشیر بود، این تبشیر هم با آمدنش تصدیق کرده است. والحمدلله رب العالمین.